نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه، اولین لحظه های 27 مهر ماه ایران، و سلام به شما بیرون از ایران در هر ساعتی که به سر می برید و با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا از 45 دقیقه زمان میبره این برنامه و هر شب همین موقع پخش میشه و در تمام این مدت 45 دقیقه برنامه زنده درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان میشنوید. مثل همیشه با اخبار شروع میکنیم و بعد از خبرهایی که هانا کاویانی میخونه براتون توضیح میدم همکارم چه برنامه هایی برای شما تهیه کردن. هانا
با سلام. منصور ارباب سیهر که سال گذشته با اتهام مشارکت در طرح‌ریزی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا مواجه شده بود، روز چهارشنبه اتهامات وارده را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منصور ارباب سیهر که 58 سال دارد، قرار بود در ماه ژانویه برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر شود. آقای ارباب سیهر که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، پیشتر اتهامات وارده را رد کرده بود. بنابر اتهامات وارده، او این ترور را قرار بود با هدایت نیروهای نظامی ایران انجام دهد. رئیس جمهور ایران اعلام کرد که این کشور از طرح آتش بس در سوریه به مناسبت عید قربان حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد این خبر را در یک نشست مطبوعاتی در کویت اعلام کرد و افزوده است که آتش بس و گفتگو برای انتخابات آزاد از نظر ایران راه حل درستی برای پایان دادن به بحران سوریه است. درباره بحران در سوریه در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد که به نظر می‌رسد ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو است. اما بنابر این گزارش هنوز سانتریفیوژهای تازه نصب شده آغاز به کار نکردند. ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به این اظهار نظرها واکنش نشان ندادند. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت ارز و سکه در روز گذشته بود. قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 3800 تومان رسید و گزارش شده که سکه طلا نیز صبح روز چهارشنبه تا مرز 1,500,000 تومان معامله شد. نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در اعتراض به شرایط نگهداریش اعتصاب قضا کرد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر گفت که همسرش در اعتراض به فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانواده‌اش اعتصاب قضا کرده است. میر حسین موسوی از رهبران اصلاح طلبان در آخرین دیدارش نسبت به وضعیت معیشتی مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وبسایت کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می‌کند، خبر داده که روز سه‌شنبه تعدادی از اقوام میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اجازه پیدا کردند بدون حضور محسوس ماموران امنیتی با این دو نفر دیدار کنند. در این دیدار 3 ساعته آقای موسوی از زندانیان سیاسی یاد کرده و گفته است آنها در شرایط بدی هستند و همچنین از وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده است. میر حسین موسوی همراه همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه 2 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تعرض به قوانین اسلامی دانست و گفت اعدام نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است. نیروهای نظامی آمریکایی پس از ورود به خاک اسرائیل در هفته‌های پیش رو یکی از بزرگترین مانورهای نظامی در تاریخ همکاری‌های دو کشور را برگزار می‌کنند. ژنرال کریگ فرانکلین از مقام‌های عالی رتبه نیروی هوایی آمریکا درباره این مانور گفت: این مانور دفاعی خواهد بود، اما به بحران هسته‌ای ایران، سایر رخدادهای خاورمیانه و انتخابات در آمریکا و اسرائیل ارتباطی ندارد. این مانور قرار بود در بهار گذشته برگزار شود که به گزارش خبرگزاری فرانسه برخی تحلیلگران به تعویق افتادن آن را نتیجه اختلاف نظر رهبران اسرائیل و آمریکا بر سر موضوع ایران قلمداد کردند.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. هانا برمیگردی دیگه تا 25
کمتر از نیم ساعت دیگه.
هانا با ما خواهد بود در بخش دوم با خبرهای تازه. در ادامه ابهامات تازه در زمینه طرح سوال از محمود احمدی نژاد یک بار دیگه با پس گرفتن امضا توسط بعضی از نمایندگان مجلس.
تجربه نشان میده که اونچه که آقای خامنه‌ای لزوماً در روی صحنه اعلام میکنه اونی نیستش که در عمل به اجرا در میاد.
پافشاری حکومت و رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت ایران و موضع‌گیری وزیر بهداشت در این زمینه.
دنبال تبعیت از سیاست ها و برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی برآمد از درون حکومت نیستند، در رغم اینکه ممکنه مثلا یه سری محدودیت های روحیانان حکومت در اونها تضمین بکنه یا تحمیل بکنه.
و درباره آخرین خبرهای مربوط به نارامی های سوریه و تحریم های تازه علیه ایران هم خواهید شنید اگه با ما بمونید تا 40 دقیقه دیگه. همزمان با ارائه پیشنهادهای مختلف برای حل مناقشه سوریه از طرف ایران، مسکو هم اعلام کرده که طرحی برای حل و فصل این بحران داره و حاضر هست اون رو به اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه تحویل بده. جزئیات بیشتر رو از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
میخائیل بگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت که اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه طرحی برای حل این بحران ندارد، اما مسکو حاضر است چنین طرحی را در اختیار وی قرار دهد. بگدانوف افزود که ابراهیمی طی دیدارهای متعدد به طرفین درگیری و حامیان خارجی آنها همچنان در پی آن است تا نکات مشترکی که بتواند زمینه برای گفتگو ملی شود را دریابد. این دیپلمات روس همچنین به رسانه ها گفت
какие мысли у него уже есть насчет того, как вести политико-дипломатическую работу со всеми сторонами, и сирийскими, и с внешними.
ابراهیمی ایده‌هایی درباره این که چگونه باید با نیروهای داخلی و بازیکنان بین‌المللی کار سیاسی دیپلماتیک را پیش برد را با ما در میان گذاشت. اما این گونه که معلوم است وی طرحی منسجم برای حل این مناقشه ندارد. ما می توانیم برای او چنین طرحی تهیه کنیم که در بن‌مایه آن توافق‌های ژنو باشد. این سند به توافق همگانی رسیده بود و نادیده گرفتن این دستاورد عاقلانه نیست.
بگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد، به ریا نوستی گفت که اگر توافق‌های ژنو به اجرا گذاشته شود، درای قابلیت هایی است که می تواند طرفین درگیری در سوریه را بر سر میز مذاکره گرد هم آورد. مصاحبه این دیپلمات روس تنها ساعتی پس از آن منتشر شد که وزیر امور خارجه ایران طی دیدار با اخضر ابراهیمی از ارائه پیشنهادهای غیر رسمی خود برای حل بحران سوریه خبر داده بود. یاکوف کدمی، تحلیلگر سیاسی، میگوید تا زمانی که طرفین درگیری در سوریه حاضر به مصالحه نیستند، همه پیشنهادها بر روی کاغذ از باقی خواهد ماند.
план можно строить только при условии, когда есть возможность его осуществления. Поскольку конфликт в Сирии
задействован. هر طرح را تنها زمانی می توان مورد بررسی قرار داد که زمینه اجرای آن فراهم باشد. در درگیری سوریه دو نیرو در مقابل هم قرار گرفتند که یکی از آنها خواهان تغییر رژیم است و دیگری به شدت با این خواسته مخالفت می‌کند. جالب توجه است که درگیری بر سر این مسئله هم در داخل سوریه و هم در خارج ادامه دارد و شاید به همین دلیل است که این بحران چنین به درازا کشیده. به نظرم این رویارویی تا زمانی ادامه خواهد داشت که یکی از دو طرف به طور یک جانبه به این نتیجه برسد که توانایی مبارزه برای اهداف خود را ندارد و تا این اتفاق نیفتد ارائه هر گونه طرحی بیفایده است.
سوریه مجدداً باعث اختلاف میان روسیه و غرب شد. به نوشته رسانه ها، به نقل از دیپلمات‌های حاضر در نشست روز یکشنبه روسیه اتحادیه اروپا در لوکزمبورگ، بحث به خوبی پیش می رفت تا به مسئله سوریه رسید. وزیر امور خارجه فرانسه در پی این نشست به خبرنگاران گفت لاوروف با لحن بسیار تند به ما گفته است که اسد بر سر قدرت خواهد ماند و تنها چیزی که اکنون برای مسکو اهمیت دارد حفظ نظام حاکم در سوریه است. این اظهارات با موضع پیشین مسکو که می گفت در درگیری سوریه بی‌طرف است در تناقض قرار دارد. در تازه ترین تحول، ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، در گفتگو با اینترفاکس استدلال های غرب برای اعمال تحریم های جدید علیه سوریه و ایران را متقاعد کننده ندانست. او تشریح کرد سیاستی که اروپا در مقابل این کشورها اتخاذ کرده کوته بینانه و حامل پیام نگران کننده درباره وجود اختلاف ها میان قدرت های جهانی است. او همچنین با اشاره به لزوم چاره اندیشی در صورت کارآمد نبودن تحریم ها گفت به نظرم همتایان غربی من قادر به برنامه ریزی بلند مدت نیستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 10 دقیقه بامداد پنجشنبه 27 مهر ماه در ایران هست و ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه. خبرگزاری های ایرانی و هندی گفتن که هند و جمهوری اسلامی در حال گفتگو برای صادرات 3 میلیون تن گندم در 3 سال آینده از هند به ایران هستند. یک گزارش به نقل از FCI، مرکز همکاری های غذایی هند، حاکی از این هست که در صورت توافق، هند نخستین محموله 200,000 تنی گندم رو در ماه دسامبر آینده کمتر از 2 ماه دیگه به ایران حمل میکنه. اخیراً در تهران بعضی از سایت های خبری اعلام کردند که گندم های وارداتی از هند آلوده بودند، ولی یک مقام دولتی گفته که امسال هیچ گونه واردات گندم از هند صورت نگرفته. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم.
امر سینگ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل FCI مرکز همکاری های غذایی هند میگوید که در چارچوب یک داد و ستد بلند مدت همه سال 1 میلیون تن گندم به جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد و این قرارداد در صورت توافق نهایی به مدت 3 سال ادامه خواهد یافت. به گزارش پرس تراس هند، آقای سینگ در دهلی نو به خبرنگاران اظهار داشت که هندوستان در سپتامبر پارسال ممنوعیت صادرات گندم را به دلیل افزایش قابل توجه تولید طی 2 سال پی در پی لغو کرد و مدتی پس از آن 2 میلیون تن گندم از ذخیره دولتی به خارج صادر شد. از سال 1996 میلادی 6 سال پیش ایران به دلایل کیفی از واردات گندم از هند خودداری کرده است، ولی اکنون گفته می شود که مقام های دو کشور طی 2 ماه گذشته سرگرم گفتگو بودند تا مسائل فیما بین را حل کنند و در همین رابطه یک هیئت هندی نیز اخیراً به تهران سفر کرده است. به گفته مقام هندی مذاکرات همچنان ادامه دارد و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. آقای سینگ اضافه کرد که دولت هند تا کنون صدور 600,000 تن گندم را تایید کرده و صادرات تا سقف 2 میلیون تن تا دهه اول سال آینده خورشیدی انجام خواهد شد. وی مقصد صادرات پیشین را بنگلادش، کره جنوبی، تایلند و اندونزی اعلام کرد. و ما در تهران عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت احمدی نژاد، در واکنش به خبرهای منتشره مبنی بر واردات گندم آلوده هندی به ایران گفت که نه دولت و نه بخش خصوصی در سال جاری خورشیدی حتی 1 کیلوگرم گندم از هند وارد نکردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، وی با این حال گفته که ممکن است برخی اقلام از طریق قاچاق به کشور وارد شود و در چنین وضعیتی دستگاه‌های نظارتی دولت بی اطلاع خواهند بود. به گزارش ایرنا، در هفته‌های اخیر برخی سایت‌های خبری در ایران از واردات گندم آلوده از هند خبر داده بودند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا.
نسرین عسکری هستم. این هفته از طرف نسرین و نازنین از گروه لتر اورفئی مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
شیرین عسکری یکی از خواننده گروه لتر اورفئی و نامزد مسابقه کشف استعداد در تلویزیون آلمان این هفته با شماست. فرداهنگ 55 همین پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
فرداهنگ امشب رو از دست ندید. امشب به وقت ایران پنجشنبه 27 مهر ماه میتونید صدای شیرین عسکری رو بشنوید، یکی از خواننده های معروفی که البته معروفتر شد با ویدیویی که از اون در صفحه های مختلف اینترنت به شکل اشکال مختلف به اشتراک گذاشته شد و در ستاره موسیقی آلمان در این برنامه درخشید. بچه های فرداهنگ اون رو به نمایندگی از بقیه اعضای گروه میارن توی برنامه و میتونید صداش رو بشنوید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا یک گزارش بشنویم، یک گفتگو در واقع. رئیس سازمان صنایع هوایی اعلام کرده که ایران در حوزه پهباد هواپیمای بدون سرنشین با برد حدود 2000 کیلومتر طراحی ها و دستاوردهایی داره که در آینده رونمایی میشه. چند روز پیش هم فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از طراحی و ساخت پهباد و به کارگیری جدیدترین پهباد پدافندی به اسم حازم در ماموریت‌های پدافند هوایی خبر داده بود. همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه با حسین آریان صحبت کرده، کارشناس نظامی رادیو فردا، و درباره جزئیات طراحی این هواپیمای بدون سرنشین پرسیده.
ایران در حوزه تولید پهباد به پیشرفت‌هایی نائل شده. در گذشته انواع و اقسام پهبادها را در واقع همون پرنده هدایت پذیر از راه دور رو ساخته به اسم کرار و اخیراً از نوعی به نام شاهد پرده برداری کرده با برد 2000 کیلومتر، ولی اطلاعات بیشتری در مورد این در اختیار ما نگذاشتند. ممکنه که این از نوع پهبادی باشه که ایران میخواد این رو مسلح بکنه، میتونه پهباد بمب افکن باشه، برای اینکه پهبادها برای کارهای مختلف ازشون استفاده میشه، برای عکس برداری، برای جمع‌آوری اطلاعات، برای جاسوسی، برای بمباران، برای به دست آوردن اطلاعات در مورد سیل و بلایای طبیعی که حوزه‌اش تا چه حد باشه، وسیله است که وارد صنایع نظامی شده، کاربرد غیر نظامی میتونه داشته باشه و کاربرد نظامی. ولی اینکه این پهباد با برد 2000 کیلومتر چه استفاده‌ای خواهد داشت، به نظر میرسه که با توجه به بردش پهباد نظامی باشه و احتمال داره که پهباد بمب افکن باشه.
آقای آریان، لطف میکنید طبقه بندی های مختلف پهباد رو توضیح بدید و اینکه ایران در حال حاضر در کدوم کلاس یا طبقه قرار گرفته؟
اول ایران پهبادهایی رو ساخته که پهبادهای کوچکی بودند با قابلیت های محدود، و بعد به تدریج درست مثل صنایع موشک سازی اینها رو بهینه سازی کرده. پهباد به طور کلی یکی از وسایلی است که واقعا در جنگ‌های امروزین ازش استفاده میشه، ولی در نهایت بستگی داره به اون تکنولوژی کشور سازنده. آمریکا یکی از موفق‌ترین کشورهاست در ساختن پهباد. پهبادها رو اگر ما مقایسه بکنیم از نظر ساختن و از نظر منابعی که برای اینها استفاده میشه، به مراتب ارزان‌تر از هواپیماهای بمب افکن هستند. یعنی یک وسیله شده در جنگ، مثل جنگ الکترونیکی که ازش استفاده میشه.
آیا صحبت‌های مسئولان ایران درباره ساخت پهباد رو میشه در راستای جنگ روانی با اسرائیل قلمداد کرد به دلیل اون پهباد ساخت ایران که متعلق به حزب الله بود و بر فراز اسرائیل پرواز کرده بود؟
در همین راستا میشه تلقی کرد که نوعی از جنگ روانی است و در عین حال به رخ کشیدن توانایی ایران، چون فرماندهان سپاه معمولا با توجه به بالا بودن تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای، در اون راستا میشه این رو تلقی کرد. و پهبادی رو که در واقع حزب الله فرستاد به جنوب اسرائیل و از اون طریق وارد حریم هوایی اسرائیل شد، این یک پهباد ساخت جمهوری اسلامی بوده و به احتمال بسیار قوی توسط پرسنل سپاه پاسداران هدایت شده. از جهتی این میتونه برای ایران، اینجوری که فرماندهان سپاه گفتند که ما تونستیم وارد حریم هوایی اسرائیل بشیم، ولی به هر حال اسرائیل کشور ضعیفی در این زمینه به خصوص نیست که دست کم گرفته بشه.
نوشین سید حسینی با حسین آریان صحبت میکرد، کارشناس نظامی رادیو فردا. جزئیات بیشتر در مورد همین گفتگویی که شنیدید، یعنی در مورد پهپادهای بدون هواپیمای بدون سرنشین و پهپادهایی که رئیس سازمان صنایع هوایی اعلام کرده رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. با خروج نماینده های فراکسیون اصولگرایان مجلس از طرح سوال از رئیس جمهوری، امکان برگزاری جلسه سوال از محمود احمدی نژاد در صحنه علنی مجلس در ابهام قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های مختلف ایران، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، علت عقب نشینی نماینده‌های اصولگرا از این طرح رو شرایط فعلی سیاسی کشور عنوان کرده. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
فراکسیون اصولگرایان مجلس روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای طرح سوال از محمود احمدی نژاد را تنش‌زا عنوان کردند و افزودند که این اقدام نمایندگان نه تنها به مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه التهاب آفرین است. به گزارش خبرگزاری فارس، فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در بیانیه خود آورده‌اند که تجربه قبلی سوال از رئیس جمهوری این احتمال را تقویت می‌کند که این اقدام دوباره فضای سیاسی کشور را جنجالی‌تر کند. هفته گذشته بود که طرح سوال از محمود احمدی نژاد با 102 امضا تسلیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. مسائل اقتصادی کشور به ویژه نوسانات بازار ارز و طلا محور اصلی سوال از رئیس جمهوری ایران است. اما آنچه که بیشتر نمایندگان مجلس را مصر به طرح سوال از محمود احمدی نژاد کرد، اظهارات چند هفته پیش رئیس جمهوری در نشست رسانه‌ای خود بود که با حمله به عملکرد مجلس، تصمیمات این نهاد را در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دخیل دانست.
بالاخره تو این کشور فقط دولت کار میکنه، جاهای دیگه اشکال ندارن؟ اولا همراهی کنن با تصمیمات، ثانیا به مسئولین مربوطه در کنترل کمک بکنن.
از سوی دیگر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از طراحان سوال از رئیس جمهوری به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون تنها 3 نفر از نمایندگان امضای خود را از طرح سوال از رئیس جمهوری پس گرفتند، اما 6 نفر دیگر به جمع سوال کنندگان اضافه شده است. این اظهارات در حالی است که غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که آقای مطهری نظر خودشان را دارند و افزود فراکسیون اصولگرایان همچنان بر منتفی شدن سوال از رئیس جمهوری اصرار می‌ورزد. آقای حداد عادل علت این تصمیم فراکسیون اصولگرایان مجلس را به خاطر تجربه ناموفق طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس هشتم عنوان کرد. در اسفند ماه سال پیش در نخستین طرح سوال از رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد با حضور در مجلس و با پاسخهایی که به سوال نمایندگان مجلس داد با انتقادهای فراوانی روبرو شد و بسیاری از نمایندگان او را به دست انداختن مجلس متهم کردند. محمود احمدی نژاد در آن جلسه و در پایان سخنانش به مجلسیان گفت:
این سوالی که مطرح کردید برای ما، به نظرم طراح سوال از همونایی بود که با شاسی فوق لیسانس شد. اگه با خود ما مشورت می‌کردی، سوالای بهتری می‌شد مطرح کرد.
با این حال اختلاف نظر نمایندگان مجلس در مورد طرح سوال از رئیس جمهوری در حالی است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که کمیسیونش مسئول پیگیری این طرح است به خبرگزاری مهر گفت که امکان پس گرفتن امضای نمایندگان از این طرح طبق آیین‌نامه داخلی مجلس وجود ندارد. سراج الدین میردامادی فعال سیاسی در پاریس درباره اختلاف نظر به وجود آمده میان نمایندگان مجلس در طرح سوال از محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید:
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین صحبت‌هاشون در خراسان شمالی تاکید کردن که باید آرامش رو حفظ کرد و دولت باید به کار خودش در فضای آرامی ادامه بده، ولی تجربه نشان میده که اونچه که آقای خامنه‌ای لزوماً در روی صحنه اعلام میکنه اونی نیستش که در عمل به اجرا در میاد و به نظر میرسه که همین اضافه شدن تعدادی امضاها و پس گرفتن اینها خود اینها بازی باشه که بخوان دولت رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات عدیده‌ای که داره تحت فشار و منگینه قرار بدن.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پیش از سوال از رئیس جمهوری، نخست نماینده رئیس جمهوری در کمیسیون مربوطه حاضر می‌شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان از نماینده رئیس جمهوری، سپس باید خود رئیس جمهوری در مجلس حاضر و به نمایندگان پاسخ دهد.
24 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران هست و با یک گزارش ادامه میدیم این بخش خبری رو از رادیو فردا. احمد قابل از شاگردان برجسته آیت الله منتظری بوده و بارها به خاطر انتقادهای بی‌پرده‌اش از شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به زندان افتاده. علاوه بر این، او از چهره‌های نامدار نواندیش دینی هم محسوب میشه. از مرتاد قاسم‌فر درباره احمد قابل بیشتر بشنویم.
احمد قابل دینپژوه و از شاگردان برجسته آیت الله منتظری به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در بیمارستانی در مشهد بستری است. همسر این نواندیش دینی درباره آخرین وضعیت جسمانی آقای قابل به ما میگوید:
من الان بیمارستان بودم و الان از بیمارستان اومدم و ایشون رو امروز صبح به وقت آی سی او بیمارستان قائم منتقل کردن. طبق گفته خود پرسنل بیمارستان حیات نباتیشون ادامه داره، یعنی کلیهشون کار میکنه، چپشون کار میکنه، ضربان قلب نبض اینا همه ادامه داره، هوشیاری ندارن ایشون فعلا در حال حاضر. تا وقتی که این استاپ زدن سیستم حیات نباتی ایشون ادامه داره و سیستم بدن فعال هستش، گفتن که دستگاه رو قصد نمی کنن چون کلوهایشون کار میکنه، میگن که تمام بدن داره کار میکنه فقط هوشیاری ندارن. گفتن تا وقتی
احمد قابل که حکم اجتهاد خود در فقه شیعه را از استادش آیت الله منتظری دریافت کرده بود، به دلیل دیدگاه‌ها و نظریاتش در حوزه سیاسی و به خصوص انتقادهای صریح و بی‌پرده‌اش از آیت الله خامنه‌ای چندین بار به زندان افتاد. با این حال هرگز دست از انتقادهای صریح از شیوه حکومتداری رهبر جمهوری اسلامی بر نداشت. محمد جواد اکبرین، دینپژوهی که با آرا و دیدگاه‌های احمد قابل از نزدیک آشناست، در این باره میگوید:
درباره شخص ایشون به این اکتفا میکنم که اگر شما براتون نقل کنند از قصه های ملل که مثلا در ملتی کسی وجود داشته، شخصی وجود داشته که بخشی از عمر خودش رو در راه دفاع از میهنش جنگیده و جراحت برداشته و آثار اون جراحت تا پایان عمرش باش بوده و در این حال هم یکی از دانشمندان جامعه خودش بوده و از پژوهشگران قابل احترام مجامع علمی بوده، قاعدتا از چنین کسی تجلیل میکنید اگر بشنوید و توقع دارید که اگر او روزی بیمار شد یا دچار مشکلی شد جامعه و دولت درباره او احساس مسئولیت بکنن. این تراژدی است که احمد قابل هر دو ویژگی رو داشته، جانباز جنگ بوده و از دانشمندان حوزه علوم اسلامی بوده و از شاگردان ویژه مرحوم آیت الله منتظری، اما زمانی بیماری او به اوج خودش میرسه که او در سلول انفرادی بوده و از زندان او رو به بیمارستان میبرند.
درباره نظریات آقای قابل در حوزه نواندیشه دینی و رابطه اخلاق و دین و نیز بازنگری در احادیث از محمد جواد اکبری میپرسم:
آقای قابل از کسانی است که قرآن و متون دینی رو در ترازوی اخلاق و عقلانیت تنجیده، اما نه با متریال برون متنی، یعنی کاملا در چارچوب متن با تکیه بر دو اصل قرائت خاص خودش رو از دین پیش می برد. قرائتی که نگاهش به آسایش و آرامش مردم و اقناع عقلانی و روانی مردم نسبت به دین بود. اون دو اصل هم یکی این بود که تمام متون دینی باید در ترازوی اخلاق و عقلانیت سنجیده بشه و اگر در اون ترازو وزنی نداشته باشه قابل اعتنا و اهتمام نیست. اصل دومش هم این بود که باید اونچه که به عنوان احادیث در دست ما هست بیش از اونچه که تا به حال شده پالایش بشه. فقط احادیث قابل اعتنای متناسب با متن قرآن کریم مورد اعتنا قرار بگیره. این دو اصل فکر میکنم که در دینشناسی احمد قابل بسیار برجسته بود.
احمد قابل به دلیل مدت‌ها حضور در جبهه‌های جنگ و وجود ترکشی در سرش دچار تومور مغزی شد. در تیر ماه گذشته برای خارج کردن این ترکش به بیمارستان منتقل شد. این جانباز جنگ و نواندیش دینی در سال 1380 بازداشت شد و 125 روز را در زندان انفرادی گذراند. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و اهانت به رهبر و تبلیغ علیه نظام بود. محمد جواد اکبرین درباره عملکرد سیاسی آقای قابل چنین میگوید:
در حوزه سیاست او از نخستین کسانی بود که باب گفتگوی انتقادی مستقیم با آیت الله خامنه ای رو گشود و از این بابت بسیار رهبر جمهوری اسلامی از او ناراضی بود و برخی از دوستان آقای احمد قابل اطلاع دادند که ماجرای دشواری ها و سنگینی هایی که برای آقای قابل پیش آمد در واقع بیشتر پس از اون زمانی بود که او آقای خامنه ای رو مستقیم مورد خطاب قرار داد و در دوران سلول انفرادی هم حتی حاضر نشد کلمه ای از اون چه که گفته کوتاه بیاد و حتی به درخواست برخی از مسئولان قوه قضاییه برای گفتگو در این باره هم پاسخ منفی داد.
احمد قابل پس از درگذشت آیت الله منتظری بار دیگر به مدت 170 روز زندانی شد. او نهایتاً با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی موقتاً آزاد شد. اتهام او باز هم انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی بود. انتقادی که او هیچ فرصتی را برای بیانش از دست نمی‌داد.
رادیو فردا گوش میکنید. در مجله نیمه شب رادیو فردا ما همچنان با شما هستیم. سلام میکنم به شما اگر تازه به این برنامه پیوستید. حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و در این 15 دقیقه چند گزارش و گفتگو در ادامه خواهید شنید. قبل از همه اینها البته یک بار دیگه همراه بشید با خبرهای این ساعت با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. منصور ارباب سیر که سال گذشته با اتهام مشارکت در طرح‌ریزی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا مواجه شده بود، روز چهارشنبه اتهامات وارده را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منصور ارباب سیر که 58 سال دارد، قرار بود در ماه ژانویه برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر شود. آقای ارباب سیر که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، پیشتر اتهامات وارده را رد کرده بود. رئیس جمهور ایران اعلام کرد که این کشور از طرح آتش بس در سوریه به مناسبت عید قربان حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد این خبر را در یک نشست مطبوعاتی در کویت اعلام کرد و افزوده است که آتش بس و گفتگو برای انتخابات آزاد از نظر ایران راه حل درستی برای پایان دادن به بحران سوریه است. روسیه روز چهارشنبه از تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعمال تحریم‌های یک جانبه از سوی اتحادیه اروپا را ضربه آشکار به اتحاد گروه 5+1 در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد که به نظر می‌رسد ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو است، اما بنابر این گزارش هنوز سانتریفیوژهای تازه نصب شده آغاز به کار نکردند. ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به این اظهار نظرها واکنش نشان ندادند. تأسیسات فوردو یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بین‌المللی است که می‌گوید ایران از این تأسیسات برای تولید اورانیوم با غنای بالا استفاده می کند که می تواند استفاده نظامی داشته باشد. ایران این اتهامات را همواره رد کرده و می گوید اورانیوم غنی شده را برای مصارف پزشکی تولید می کند. گزارش از ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت ارز و سکه در روز چهارشنبه بود. قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 3800 تومان رسید و گزارش شده که سکه طلا نیز صبح روز چهارشنبه تا مرز 1500000 تومان معامله شده است. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلبان در آخرین دیدارش نسبت به وضعیت معیشتی مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وبسایت کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می‌کند، خبر داده که روز سه‌شنبه تعدادی از اقوام میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اجازه پیدا کردند بدون حضور مخصوص ماموران امنیتی با این دو نفر دیدار کنند. در این دیدار 3 ساعت آقای موسوی از زندانیان سیاسی یاد کرده و گفته است آنها در شرایط بدی هستند. او همچنین از وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده است. میرحسین موسوی همراه همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه 2 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در حالی که شورای ملی سوریه مهمترین تشکل مخالفان بشار اسد با طرح آتش بس نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادی عرب در امور سوریه موافقت کرده، اما دولت بشار اسد این طرح رو بیهوده خونده. ساعتی پیش با ایلیا جزائری همکارم در منطقه در مورد همین موضوع صحبت کردم.
دولت بشار اسد این طرح رو بیهوده خونده به خاطر اینکه میگه مخالفان پایبند نخواهند بود، وگرنه ابراز آمادگی کرده برای بحث در مورد این طرح. اما مخالفان هم نظر یک پاچه‌ای ندارن. مثلا مالک کردی معاون فرمانده ارتش آزاد سوریه گفته ما به طور اولیه موافقیم، اما باید شرط‌ها و ضمانت‌هایی وجود داشته باشه مبنی برای که دولت پایبند خواهد بود. به نظر میسه همه گردان‌های ارتش آزاد سوریه موافق نوشتن مثلا یکی از گردانهایی که در حلب در حال مبارزه با نیروهای دولتی هست اسمش از گردان الفت، اعلام کرده که هیچ آتش بسی رو نمیپذیره به خاطر که این آتش بس به سود نیروهای دولتی هست و اونها رو از محاصره‌ای که در اون قرار دارد نجات میده. به نظر نمیرسه با این شرایط این طرح آتش بس بتونه عملی بشه با توجه به مواضع دولت و همچنین مخالفاتی
که وجود داره. اما ایلیا، سازمان دیدبان حقوق بشر قبلا اعلام کرده بود که دولت سوریه اخیراً توی مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کنه. امروز فرانسه استفاده از این بمب‌ها رو توسط دولت سوریه به شدت محکوم کرد، درسته؟
بله، آقای لوران فابیوس در دیدار با بعضی از نمایندگان مخالفان در سوریه گفته از چند ماه پیش دولت سوریه وارد فاز تازه‌ای از خشونت ها شده. گفته از چند ماه پیش استفاده از جنگنده های میگ رو در دستور کار خودش قرار داده، همچنین پرتاب بشکه های انفجاری و از اونها خطرناکتر استفاده از بمب های خوشه ای که به گفته آقای فابیوس میتونه جنایت جنگی قلمداد بشه.
درباره آخرین تحولات سوریه هم برام بگو، بیشترین نارامی ها کجا بوده، تو چه مناطقی بوده؟
تو سوریه امروز 80 تا کشته داشتیم تا بعد از ظهر بنا به گفته منابع حقوقی، اما بیشترین درگیری هایی که در ادلب بوده در منطقه معرت النعمان، البته مخالفان تونستن یک هلیکوپتر سرنگون کنن و نیروهای دولتی نتونستن این منطقه مهم رو بازپس بگیرن. اما یک منطقه هست در مرز سوریه و لبنان، یک گذرگاه هست به اسم الجوسیه که دست مخالفان بود، اما نیروهای دولتی تونستن کنترل اون رو بازپس بگیرن از مخالفان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
35 دقیقه بامداد در تهران ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. یک دیپلمات ایرانی در کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت که احتمالاً قصد تجاوز جنسی به یک دختر بچه 10 ساله رو داشته، بدون پشت سر گذاشتن مراحل اولیه قضایی آلمان رو ترک کرد. روزنامه آلمانی که روز چهارشنبه به این ماجرا پرداخته نوشته که دستور بازگشت این دیپلمات ایرانی از طرف یک کمیسیون ویژه صادر شده. جزئیات بیشتر رو از شهرام میریان بشنویم.
پس از گذشت نزدیک به 4 ماه از ماجرای پرسر و صدای یک دیپلمات ایرانی که مظنون به آزار و اذیت جنسی به یک دختر بچه 10 ساله در شهر فرانکفورت است، بار دیگر روزنامه پرتیراژ بیلد چاپ آلمان خبر از این دیپلمات سرکنسولگری ایران در شهر فرانکفورت داده و نوشته است این فرد که معاون کنسول بوده بی سر و صدا و پنهانی به ایران فرستاده شده. اینکه این دیپلمات ایرانی چه زمانی به کشورش بازگشته در این گزارش چیزی نیامده و تنها به نقل از محافل سیاسی گفته شده دستور بازگشت دیپلمات ایرانی از سوی کمیسیون ویژه‌ای صادر شده و این در حالی است که به نوشته روزنامه بیلد دادستانی شهر فرانکفورت تحقیقاتی را به خاطر قصد احتمالی دیپلمات ایرانی در سوء استفاده جنسی از این دختر بچه 10 ساله آغاز کرده بود. از سوی دیگر مادر این دختر از اتباع کشور آفریقایی سنگال و شاکی اصلی به نوشته روزنامه بیلد پیشبینی می کرد که آخر عاقبت پرونده باز شده و تحقیقات قضایی علیه این دیپلمات ایرانی به جایی نخواهد رسید. این دیپلمات 45 ساله ایرانی که نامی از او در دست نیست، در شامگاه پنجم تیر ماه امسال به نوشته روزنامه بیلد با دختر بچه یاد شده در حوالی خانهشان سر صحبت را باز می کند و تلاش می کند او را ببوسد. دختر فرار می کند و به سوی خانه می دود. از قرار معلوم این دیپلمات سرکنسولگری ایران در شهر فرانکفورت این دختر را تا خانهشان هم دنبال می کند. چند روز بعد دختر دیپلمات ایرانی را در خیابان می‌بیند و او را به مادرش نشان می‌دهد و مادر 34 ساله هم بلافاصله به پلیس گزارش می‌کند. بازداشت موقت دیپلمات ایرانی و شکایت مادر دختر از او و گشوده شدن پرونده و آغاز تحقیقات قضایی علیه این فرد دیگر مراحل این ماجرا است. پیش از رسانه‌ای شدن این ماجرا در آلمان، حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، خبر از درگیری خیابانی یک زن آفریقایی با یک دیپلمات ایرانی در شهر فرانکفورت داد و همزمان از پلیس آلمان خورده گرفت که چرا به جای دستگیری زن آفریقایی، دیپلمات ایرانی را بازداشت کرده، حتی بدون آنکه به علت و علل این درگیری بپردازد، آن را دسیسه و توطئه ای از سوی دشمنان ایران در بدنام کردن جمهوری اسلامی نامید. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنویم. بعد از اون که مرکز آمار ایران در مرداد ماه سال جاری از کاهش شدید رشد جمعیت کشور در 5 سال اخیر خبر داد، مقام‌های مختلف ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت در ایران شدند و همه اینها در حالی است که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در اظهاراتی افزایش جمعیت اون هم به گفته اون با زور رو غیر قابل انجام دونسته. نوشین سید حسینی و گزارشی در همین زمینه.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه اعمال زور در تنظیم خانواده را بی نتیجه دانست و گفت تنظیم خانواده همونطور که از ابتدا به زور نبوده الان هم افزایش جمعیت به زور نیست. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران همزمان وجود محدودیت در عرصه تولید داروهای پیشگیری از بارداری از جمله قرص‌های ضد بارداری در ایران را رد کرده است. ولی فرایند کنترل یا افزایش جمعیت یک کشور تحت تأثیر چه عواملی شکل می‌گیرد؟ علی طایفی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی پارامترهایی از جمله وضعیت معیشتی خانواده‌ها و بالا رفتن سن ازدواج در جامعه را از جمله پارامترهای تأثیرگذار می‌داند.
فقری که از پارامتر اصلی است، یعنی خود به خود باعث میشه که ارکان اصلی خانواده‌ای که پدر مادر هستن که عامل تولد به صدا فرزند هستن، خود به خود به این اندیشه میافتن که ما سبد اقتصاد زندگیمون به این داستان کشش و توانایی رو نداریم. نکته بعدی افزایش سن ازدواج هست، یعنی سن ازدواج هم در طول این سالهای اخیر به دلیل اقتصادی و به دلیل اجتماعی خود به خود رفته بالا و دوره به صدا باروری به ویژه مثلا زنان خود به خود رو به کاهش میره. پارامتر بعدی میتونه آموزش پیشگیری باشه، یعنی خیلی از خانواده‌ها به دلیل همین سیاست‌های به اصطلاح کنترل موالید آموزش‌های نسبتاً لازم رو در مورد پیشگیری دیدن. علاوه بر این پارامتر ذهنی دیگری هم وجود داره، مثلا کوچک سازی در نهاد خانواده هم همین فاکتور، یعنی افزایش کیفیت در زندگی در مقابل کمیت در نهاد خانواده جزء پارامتری است که در اذهان بخش بزرگی از بهجه طبقه متوسط حتی طبقات پایین دست هم به نحوی جا افتاده.
همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در تشریح جزئیات ابلاغیه خود برای افزایش جمعیت کشور اعلام کرد که از این پس دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند با مشوق‌هایی همانند اعطای سکه و واگذاری زمین و ارائه بن رایگان لبنیات، برنج و حبوبات باعث افزایش جمعیت ایران شوند. آیا حکومت ایران می‌تواند در تشویق مردم به افزایش جمعیت نقشی ایفا کند؟ علی طایفی جامعه شناس ضمن همسو ندانستن الگوهای رفتاری، اخلاقی و فرهنگی نسل جوان با حکومت جمهوری اسلامی معتقد است که نسل جوان ایران به دنبال پیروی از سیاست‌های دولت نیست.
حکومت مرکزی این توانایی را به طور بالقوه داره، ولی به طور بالفعل این خیلی واقعی نیست. یک تضاد جدی بین دولت و مردم وجود داره و این تضاد روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه. لذا مردم به ویژه نسل جوان اینا اساساً با آموزه‌ها و الگوهای رفتاری و فرهنگی تعریف شده از طرف حکومت خیلی همسو نیستند، یعنی دنبال پیروی و تبعیت از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی برآمده از درون حکومت نیستند. علی رغم اینکه ممکن مثلا یه سری محدودیت‌های روحیانه حکومت در اونها تضمین بکنه یا تحمیل بکنه.
در حالی که مرضیه وحید دستجردی از ادامه ارائه خدمات در خانه‌های بهداشت همانند گذشته خبر داده و گفته است که همان وسایل قبلی که ارائه می‌شد هنوز هم ارائه می‌شود، هفته گذشته عالی‌ترین مقام ایران یعنی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش در شهر بجنورد ادامه سیاست کنترل جمعیت در ایران را از اواسط دهه 70 شمسی به بعد خطا خواند و حتی خود را نیز در آن خطا سهیم دانست. علی طایفی جامعه شناس معتقد است که دلیل این موضع‌گیری‌های متفاوت میان رهبر و وزیر بهداشت دولت مواجه شدن دولت با واقعیت‌های جامعه و ناتوانی از افزایش جمعیت کشور در کوتاه مدت است.
برای سیستمی که نگاه کمی به قدرت داره، که مثلا از این ور تسلیحاتشون میبره بالا، از این ور عوامل سرکوب خودشون میبره بالا، طبیعتا در مسائل اجتماعی هم برخورد مکانیکی، آماری، کمی و فیزیکی میکنه. ولی واقعیت اینه که نمیتونن اینا به راحتی حریف این بشن که یعنی اندیشه ها، منتالیته و افکار مردم رو به راحتی تغییر بدن، نمیتونن به راحتی سبک زندگی مردم رو تغییر بدن، به این راحتی نمیتونن یک فرایند رو یک شبه بخوان تغییر بدن.
مرکز آمار ایران در مرداد ماه سال جاری، در حالی که نرخ رشد جمعیتی ایران در سال گذشته را 1.29% اعلام کرد، میزان باسوادی جمعیت 10 تا 49 ساله را در سال گذشته بیش از 92% اعلام کرد که در این میان زنان دارای تحصیلات عالیه در مقایسه با مردان به میزان 0.2% افزایش نشان میداد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد و موضوع گزارشش هم در واقع موضع‌گیری وزیر بهداشت ایران در مقابل اظهارات مبعوث به افزایش جمعیت در ایران بود. همراه رادیو فردا باشید و تا 15 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو از همین جا بشنوید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.